رادیوی آزادی،
مجله خبری. خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سلام شنونده عزیز. اکثر کشورهای منطقه و جهان از حمله اسرائیل به ایران که میتواند وضع در منطقه را دیگر کند نگرانند. تلویزیون NBC در امریکا به نقل از مقامات امریکایی خبر داده است که احتمال اسرائیل تنها به زیرساخت‌های نظامی و انرژی ایران حمله کند. نگرانی های زیادی وجود دارد که اسرائیل به تأسیسات برنامه هسته‌ای ایران حمله میکند و این کار تنش در منطقه را بیشتر خواهد کرد. روز 1 اکتبر ایران اسرائیل را مشکباران کرد. مقامات ایرانی گفتند که قصد کشته شدنی اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران و دیگر رهبران حزب الله لبنان و فرماندهان سپاه پاسداران را گرفته است که گفته می شود در حمله های اسرائیل در منطقه کشته شده اند. اسرائیل اعلان کرد که ایران برای این کارش پاسخ سخت خواهد داد. امریکا و دیگر کشورهای منطقه از اسرائیل خواستند که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نکند. اسرائیل سالهاست ترس دارد که ایران بمب‌های اتمی می‌سازد، ولی ایران می‌گوید برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است. تلویزیون NBC با تکیه به منبع‌هایش در مقامات امریکا روز 12 اکتبر خبر داده است که در طرح اسرائیل هیچ نکته برای حمله به تأسیسات اتمی وجود ندارد. اسرائیل رسما درباره روز حمله و مکان حمله‌اش به ایران خبر نداده است. در کشورهای خاورمیانه از بدتر شدن وضعیت نگرانند. برخی شرکت‌های هواپیمایی پرواز به کشورهای منطقه را محدود یا منع کردند. اسرائیل حمله‌هایش را ضمناً به لبنان ادامه می‌دهد. کشور اعلان کرده است که برای نابودی حزب الله تلاش دارد. دادستانی امر تخریب دو بنای بلندآشیانه نوساخت در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه را داده است. پلیس دوشنبه روز 13 اکتبر در صفحه فیسبوکش خبر داد که این دو بنا در خیابان رودکی ناحیه شاهمنصور خودسرانه و با راه آماده نمودن سندهای ساخته بنیاد شدند. نظری صاحب این دو ساختمان که پلیس دوشنبه از او جمشید عزیز محمدزاده نام برده است، به این تصمیم هنوز دسترس نشده است. پلیس ادعا دارد که عزیز محمد زاده با 16 نفر در این دو بنا غیر قانونی خانه فروخته است. کاربران فیسبوک به این خبر با شبهه نگاه کردند. آنها در زیر خبر نوشتند ممکن نیست که ماها ساختمان ادامه کند، ولی مقامات پس از انجام آن خبر یابند و امر تخریب آن را دهند. شریف سلیموف یک کاربر نوشته است که خودسرانه کسی یک کپه نمی سازد. او گفته است که با انصاف باشد تا تاجر زیان نبیند. حامی اوروپوف کاربر دیگر ساکنان را تنقید کرده است که ناسنجیده در هر بنا خانه می‌خرند و وقتی آن را چپه کردند سرگردان می‌شوند. مقامات هنوز شهر ندادند که این تاجر چگونه این دو بلندآشیانه را بنا کرده است و چرا تا انجام ساختمان سندهای آن را کسی تفتیش نکرده است. طرحی دیپ استیت نوشته است که نظامیان روس در ولایت کورسک 9 نظامی اسیر اوکراینی را کشتند. با نوشته دیپ استیت حادثه روز 10 اکتبر رخ داده است و همچون دلیل عکسی را از جای حادثه نشر کرده است. خبرنگاران طرح نوشتند که نظامیان در محاصره افتاده تا آخرین تیرشان مبارزه بردند و در نهایت تسلیم شدند. روسا آنها را به سلاح و نیمه‌لوچ کرده بعداً کشتند. در عکسی که دیپ استیت نشر کرده است 9 جسد این نیمه‌اوریان با شکم افتاده دیده می شود. دمیتری لووینیتس و کلادور حقوق انسان در اوکراین این رفتاری سربازان روس را ویران کردن عهدنامه ژنو دانسته است. بر اساس این عهدنامه قتل اسیران جنایت جنگی دانسته می شود و آنهایی که به این کار دست می زنند باید جزا گیرند. او گفته است که روسیه یک کشور تروریستی است که همه قانونهای جنگ را ویران می کند. روسیه هنوز این موضوع را شرح نداده است، ولی اوکراین از این عمل نظامیان روس با سازمان‌های بین‌المللی شکایت کرده است. حادثه‌ای از دو جانب کشته شدن اسیران در جنگ روسیه در اوکراین بارها رسانه‌ای شده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت که نیروهای کشورش هنوز حدودی را در ولایت کورسک روسیه در دست دارند. روسیه روز 10 اکتبر به موقع نظامیان اوکراین در کورسک هجوم کرد، ولی با گفته زلنسکی رخنه به موقع نظامیان اوکراین وارد نشده است. اول ماه آگوست امسال اوکراین در حمله غافلگیرانه وارد خاک روسیه شد و حدودی را در ولایت کورسک تحت نظارت درآورد. ولادیمیر زلنسکی با تازگی از سفر اروپا برگشت پس از شنیدن دیدن حسابات فرماندهان گفت نظامیان کشورش دلیرانه مقابلیت میکنند و حدود معینی را که در کورسک به دست آورده بودند نگه میدارند. روز 10 اکتبر برخی بلاگران نظامی روس از پیشروی ارتش روسیه در کورسک خبر داده بودند. مقامات روسیه گفتند که چند دهه را از نظامیان اوکراین پس گرفتند. جنگ روسیه علیه اوکراین ماه فوریه سال 2022 آغاز شد و هنوز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها نفر آواره شدند.
خرج میساخت که من بگونه خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبوده جمعیشت با آر دو رو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
یک شرکت روسیه که بنیادگذار و بهره‌گیرنده اساسیش زیر تحریم‌های اتحاد اروپا است، بعد از شروع جنگ روسیه در اوکراین در تاجیکستان با سرعت فعال شده است. تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که شرکت بتکا گروپ دوام دو سال اخیر 5.5 هزار گکتار زمین را در تاجیکستان به اجاره گرفته، به دو کارخانه نساجی سرمایه‌گذاری کرده است و در نهایت برای نظامیان روسیه که در اوکراین می‌جنگند از تاجیکستان لباس برده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بتکا گروپ را تیموراز بولایف، یکی از یاران نزدیک ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه، تأسیس داده است و اتحاد اروپا ماه ایون سال 2024 بولایف را تحریم کرد. در مخزن بازی تحریم های اتحاد اروپا از بولایف به عنوان شخصی یاد شده است که با افراد تصمیم گیرنده در روسیه رابطه نزدیک دارد. رادیوی آزادی یک جای با طرح خمه بخش اوکراینی آمار واردات و صادرات بتکا گروپ را به تاجیکستان از سال 2022 تا 4 ماه اول سال 2024 به دست آورد. آمارها بیانگر آنند که بتکا گروپ از نیمه دوم سال 2022 صادرات محصولات را از تاجیکستان به روسیه آغاز کرده است. کارشریک بتکا گروپ در آغاز کارخانه جونتای دنقره سینسلو تکستیل بود. این کارخانه مشترک صنعتی سال 2016 در دنقره از سوی صاحبکاران چینی بنیاد شده است. طبق آمار بتکا گروپ از ماه ایول تا دکبر سال 2022 از شرکت جونتای دنقره لباس‌های پختکی از جمله کورتا، فوفایکا، نیمتنه، کامبینزون خریده به روسیه برده است. در همین دوره سال 2022 بتکا گروپ از روسیه دستگاه‌های نساجی آورده به جونتای دنقره داده است. بر اساس آمار واردات و صادرات، دایره فعالیت بتکا گروپ سال 2023 در تاجیکستان وسیع‌تر شده است. به جز کارخانه‌های جونتای دنقره سینسلو تکستیل، دو کارخانه دیگر ستاره تاج و جمعیت داره مسئولیتش محدودی وحدت کارشریکان بتکا گروپ در تاجیکستان شدند. شرکت روسیه در این سال 54 دفعه از کارخانه وحدت لباس به خصوص جوراب‌های زمستانه خریده به روسیه برده است. در گزارش‌های بتکا گروپ تعینات این محصولات برای عملیات مخصوص اشاره شده است. روسیه جنگش را در اوکراین عملیات مخصوص می‌نامد. به غیر از این، بتکا گروپ سال 2023 از جمعیت دارای مسئولیتش محدود ستاره تاج، لباس‌های مردانه از جمله کستوم کاری، تهپوش و نیمتنه‌های پختگی خریده با هدف عملیات مخصوص واردی روسیه کرده است. بر اساس سندهای واردات و صادرات، مبلغ این لباس‌ها به حساب دلار قریب 13 میلیون دلار می‌شود. دوام 4 ماه اول سال 2024 بتکا گروپ از کارخانه وحدت و ستاره تاج با 379 میلیون و 420 هزار روبل یا 4 میلیون دلار لباس خریده به روسیه وارد کرده است. از جمله این شرکت روسی از کارخانه وحدت 1.5 میلیون جفت جوراب، از کارخانه ستاره تاج لباس‌های مردانه از جمله 1492 کاستوم، 85 هزار نیمتنه و 55 هزار تهپوش خریده از تاجیکستان به روسیه برده است. اما در حسابات 4 ماه اول سال 2024 تعینات این محصولات نشان دادن نشده است. تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که بتکا گروپ در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و شهر خوجند مرکز ولایت سوغ دو کارخانه نساجی فعال کرده است. بر اساس آمار واردات و صادرات که رادیوی آزادی و طرح خمه بخش اوکراینی به دست آوردند، بتکا گروپ سال 2023 و 4 ماه سال 2024 برای کارخانه ستاره تاج از روسیه صدها دستگاه نساجی آورده است. این کارخانه سال 2023 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فعال شده. در اعلان‌ها برای جای کار مشخصا نام بتکا گروپ ذکر شده است. عین چنین کارخانه نساجی را بتکا گروپ در ماه سپتامبر امسال در شهر خوجند مرکز ولایت سوغ فعال کرد. رئیس جمهور امام‌علی رحمان در مراسم افتتاح کارخانه حضور داشت، اما در خبر رسمی دفتر مطبوعات پرزیدنت از بتکا گروپ نام نبردند و تنها سرمایه‌گذاران خارجی نوشتند. در وقت افتتاح کارخانه شخصی امام‌علی رحمان را همراهی می‌کرد و با رسانه‌های دولتی صحبت داشت، اما نامش را در تلویزیون‌ها ننوشتند. تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که او سرگئی استاگرز مدیر کلی ستاره تاج در تاجیکستان است. او پیشتر مدیر بخش استحصالی بتکا گروپ بود. سامانه پرزیدنت تاجیکستان نوشت این کارخانه در یک سال میتواند تا 120 هزار مجموع سر و لباس مخصوص و یگانه کاری و زیاد از 1 میلیون سر و لباس تریکا تاجی تولید کند. در تلویزیون های دولتی هم نشان دادند که در این کارخانه لباس کاری میدوزند. منبع های رادیوی آزادی در حکومت شهر خوجند گفتند کارخانه ستاره تاج که به بتکا گروپ تعلق دارد اساساً به دوختن لباس نظامی مشغول است. یک مسئول حکومت خوجند با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت بتکا گروپ در جای کارخانه سابق زینت کارگاه نوی دوزندگی ساخته با نام ستاره تاج به کار آغاز کرد. شرکت بتکا گروپ سال 2022 و بعد از حمله روسیه به اوکراین وارد تاجیکستان شد. 25 فوریه سال 2022 یک روز بعد از حمله روسیه به اوکراین نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسول‌زاده با میخائیل باچروف مدیر بتکا گروپ واخورد. بتکا گروپ یک از کلانترین شرکت‌های نساجی در روسیه است که سال 2005 از سوی تیمورز بولوف تأسیس یافته است. بولوف یک از صاحبکاران نزدیک به ولادیمیر پوتین گفته می‌شود. او در دو انتخابات پرزیدنتی در سال‌های 2000 و 2004 شخص باورمند ولادیمیر پوتین بود. 9 ماه پیش نشریه گاردین تیمورز بولوف را از دوستان پرزیدنت فعلی روسیه نام برد. به نوشته این نشریه بولوف از سوی اوکراین هم تحریم شده است. اتحاد اروپا در ماه اینی سال 2024 تیمورز بولوف را برای رابطه نزدیکش با رهبران روسیه تحریم کرد. دلیل اساسی تحریم بولوف این بود که او غیرقانونی رهبری نمایندگی شرکت هلندی کارلسبرگ گروپ را در روسیه به دست گرفته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آرام عزتوف برادری بهرام نویتزاده رئیس سابق و زندانی شهر کولاب شکایت دارد که مقامات محلی او و اعضای آیلش را برای خالی کردن خانه پدری زیر فشار گذاشتند، در حالی که به ادعای او این منزل به برادرش و فعالیت های او هیچ ربط ندارد. من زرنگز نوروز شاه در این باره گزارش می دهم. بهرام نویتزاده در سال 2020 بازداشت و 12 سال زندانی شد. دادگاه او را به سوء استفاده از منصب، گرفتن رشوه، از خود کردن مالکیت دولت، قلابی، غیر قانونی دادن قطعه زمین، قانونگردانی درآمدهای با راه جنایت به دست آمده گناهکار دانست. نزدیکانش حکم را به اساس خواندند. خودش گفت در تاجیکستان عدالت سودی نیست. برادرم سال 1978 از این خانه برآمده رفته است. پدرم خانه را به من میراث داد. 20 سال در روسیه عذاب کشیده آن را بازسازی کردم. اینها دعوا دارند که خانه با پولی دوزی ساخته شده است. هیچ دلیل نیست. در یگان حجت خانه نام بهرام نیست، گفت آرام عزتوف روز 8 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی. در این منزل آرام عزتوف با 5 فرزند و نبره‌اش زندگی دارد. میگوید که این سرپناه آخرینشان است و جای دیگری برای رفتن ندارند. شرح مقامات در کلوب دسترس نیست. آرام عزتوف از قبلی نمایندگان دولت گفت منزل پدریشان با قرار دادگاه مالکیت دولتی شده است و باید آن را خالی کنند. نگرانی او از آن است که قرار دادگاه درباره مصادره خانه گویا در سال 2020 صادر شده تازه برای بیرون شدن فشار می‌آورند. بهرام نویتزاده در ماه می سال 2019 رئیس شهر کولاب تعیین شد. از آن پیش رئیس شهر استرافشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. نام نویتزاده در ماه فوریه سال 2020 زمان پر سر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و قدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. از انگشت شمار رئیسان شهر و ناحیه های تاجیکستان است که در زمان سری کار بودنش دستگیر و زندانی شده است.
شدی تمام یک زندگی نظامیان روسیه پاسگاه‌های مرزی ارمنستان و ایران را ترک می‌کنند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سخنگوی سروزیر ارمنستان گفت در جریان دیدار نیکال پاشینین و ولادیمیر پوتین در مسکو توافق شده است که نیروهای روسیه پاسگاه‌ها یا نقطه‌های نظارت مرزی ایران و ارمنستان را ترک کنند. نزلی بغدادسریان روز 8 اکتبر گفت از آغاز سال 2025 نیروهای روسی نظارت پاسگاه‌های مرزی را با ایران به سرحدبان‌های ارمن خواهند سپرد. نیروهای نظامی روسی از سال 1992 در پاسگاه‌های مرزی ارمنستان با ایران جابجا شدند. آنها در ماه آگوست امسال نیز طبق سازش یک پایگاه هوایی را در نزدیکی ریوان به نیروهای ارمنی واگذار کرده بودند. ارمنستان بعد از جنگ 44 روزه قره‌باغ کوهی با آذربایجان در سال 2020 همپیمانی اساسیش روسیه را به حمایت ناکافی از ایروان متهم کرد. طی دو سال گذشته ارمنستان رابطه های خود را با غرب بهبود بخشید و صدها نیروی آمریکایی و اروپایی در این کشور جابجا شدند، موضوعی که واکنش تند روسیه را در پی داشت. با وجود سردی رابطه های سیاسی دو کشور رابطه های تجارتی گسترده ای دارند و ولادیمیر پوتین در ملاقات روز 8 اکتبر با نیکال پاشینیان در مسکو گفت پارسال داد و گرفت تجارتی دو کشور 7.4 میلیارد دلار بود و این رقم تنها در نیمه اولی سال جاری 2.5 برابر شد و از 8.3 میلیارد دلار گذشت. او اظهار امید کرد که تجارت دو جانبه روسیه و ارمنستان تا پایان امسال به 14.16 میلیارد دلار برسد. در این میان واگن خچاتوریان رئیس جمهوری ارمنستان روز 8 اکتبر در گفتگو با خبرگزاری رایترز اظهار امیدواری کرد که تا آغاز کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در باکو آذربایجان و ارمنستان توافقنامه صلح امضا کنند. این کنفرانس 11 نوامبر در باکو برگزار خواهد شد. واگن خچاتوریان همچنین عملکرد ترکیه را به عنوان بزرگترین همپیمان جمهوری آذربایجان در موضوع صلح باکو و ایروان سازنده خواند و گفت با انکارا نیز سازش برای عبور شهروندان کشورهای سیوم از مرزهای دو کشور انجام شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در ادامه جلسه ارزیابی های انسانی سازمان امنیت و همکاری اوروپا در شهر ورشو که 30 سپتامبر شروع شده تا 11 اکتبر دوام می کند، گروه نوبتی فعالان و حامیان حقوق از تاجیکستان سخنرانی کردند. این جلسه سالانه این نوبت نیز بدون حضور هیئت حکومتی تاجیکستان جریان دارد. من میرزا نبی خالی‌آزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسدالدین شیرزمانوف، یک حامی حقوق و نماینده اقلیت پامیری ها، از بازداشت و مرافعه های ناعادلانه و خلاف با معیارهای قانونی بین المللی در تاجیکستان انتقاد کرد. ضمن سخنرانی در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو اوید به ارزیابی انسانی روز 5 اکتبر و از قضیه های شاکرجان حکیموف و اینچنین فعالان ولایت مختاری کویسان بدخشان الفت خانم محمد شای و چهارشنبه چون حالت های پایمالکنی دغلانه حقوق بازداشت شده ها و محاکمه های ناعادلانه یاد کرد. وی گفت حبس شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را تازه ترین نمونه پایمال شوی حقوق انسان در شرایط بازداشتگاه نامید. شاکرجان حکیموف 12 ایول در بازداشت از حبس او را به پرونده رئیس پیشینی حزب دموکراسی جعفر عثمانزاده رب میدهند، ولی هیچ اطلاع رسمی و مشخص در باره این قضیه نشر نمی شود. سرنوشت الفت خانم محمد شای ورا که 2 پیش بعد اعتراض ها در ولایت بدخشان به مهلت طولانی حبس شد، شیرزمانوف یک خودسری نامید. شیرزمانوف افزود ورزشگر جوان چهارشنبه سال 2021 با دست خدمات مخصوص تاجیکستان و روسیه را بوده و بازداشت شد و در پی شکنجه های بیرحمانه در گذشته و امروز به حبس طولانی محکوم شده است. او از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اوروپا تقاضا کرد که عریضه های برپا کردن تفتیشات مستقل بین المللی از روی شکایت های پایمال شوی حقوق انسان در ولایت بدخشان را و بها گذاری به عملکرد نیروهای قدرتی به هنگام سرکوب اعتراض ها در سال 2021 و 2022 را دستگیری کنند و مانیتورینگ یا نظارت دائمی زندان های تاجیکستان را از جانب کمیته بین المللی سلی بسور تامین کنند. مبارزه با تروریسم در کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا یکی از موضوعهایی بود که در نیمه دوم روز پنجشنبه در ورشو بررسی شد. مهدی کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی ضمن سخنرانیش روز 3 اکتبر گفت برخی کشورهای عضو این سازمان از مبارزه با تروریسم برای سرکوب کردن مخالفان و جامعه شهروندی استفاده می کنند. وی گفت در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان صدها نفر از مخالفان، روزنامه‌نگاران، حقوق‌شناسان و شهروندان عادی را با اتهام ساخته مربوط به تروریسم و افراط‌گرایی از جمله اعضا و جانبداران حزب ما را زندانی کردند، در حالی که سبب‌های اساسی پیدایش و گسترش افراط‌گرایی از قبیل بیکاری، فساد اداری، آیلوی کشور و نبودن آزادی‌ها تا حال حل نشده باقی مانده‌اند. مهدی کبیری به عنوان مثال حمله های تروریستی در مسکو، استانبول، شهرهای شیراز و کرمان ایران و افغانستان را ذکر کرد که شهروندان تاجیکستان در صادر نمودن حمله های تروریستی گمان بر می شوند. کبیری جامعه جهانی را به بی‌عملی و بی‌پروایی ابدار کرد که خاموشی اینها باعث ادامه یک حکومت خودکامه 30 ساله یک آیله شده است و فشار دوامدار به مخالفین، روزنامه‌نگاران و روشنفکران سبب اصلی جلب جوانان و مهاجران تاجیک همچون ذخیره انسانی برای گروه های تروریستی گردیده است. کبیری افزود وقتی آن رسید است که میخانیزم مسکو سازمان امنیت و همکاری اروپا آید بر رویدادهای فاجعه‌بار ولایت مختار کوهستانی بدخشان راه اندازی شود. از فعالان دیگر تاجیک، حقوق شناس معظمه قادیرو نیز در این جلسه سخنرانی کرد و گفت حکومت تاجیکستان با استفاده از نام تروریسم و مبارزه با توندگرایی نه تنها مخالفین خود، اینچنین فعالان جامعه را از کشورهای خارجی بازداشت، استرداد و مجازات میکند. و گفت مقامات تاجیکستان مخالفین و فعالان مدنی را از راه تعقیب و بازداشت نزدیکانشان فشار میارند، از جمله شفقت محمد و علیم شیرزمانوف دوچار چنین فشارها شدند، گفت قادیرو. مرزا رحیم کوزوف به حیث نماینده انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا توجه شرکتداران را به تعقیب و بازداشت ساکنان وادی یزگلام جلب نمود و گفت بیش از 30 نفر با اتهام ساخته بازداشت شدند و سرنوشت آنها تا حال نامعلوم است. ماه اوگوست عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول رئیس کارهای داخلی تاجیکستان سلسله بازداشت‌ها در جماعت یزگلام ناحیه ونج ولایت بدخشان را تصدیق کرد و گفت این نفران برای عضویت در گروه انصار الله دستگیر شدند. نماینده سازمان گروه بسیار خرسند نجمیدینوف با نگرانی گفت دزدی و استرداد غیرقانونی دو فعال سیاسی نسیم جان شریف و سهراب ظفر ثابت میکنند که رژیم رحمان قانونهای داخلی و بین المللی را نادیده میگیرد. این دو فعال آغاز سال جاری در ترکیه ناگهان ناپدید شدند و خشامندان هم از بود باش آنها هیچ درکی نداشتند تا زمانی که تابستان دادستانی کل یوسف رحمان تصدیق کرد که آنها واقعا هم در بازداشت و مورد تفتیش قرار دارند. جلسه ورشو برای ارزیابی موقع و نظر گروه های مختلف سیاسی و جمعیتی از سراسر جهان برپا می شود. در برابر هیئت های رسمی حکومت ها در کاریان، مخالفان، خبرنگاران، بلاگرها و فعالان جداگانه حق دارند اشتراک و ابراز نظر کنند. محض همین معیار حتمی کار جلسه مورد نارضایتی اساسی حکومت تاجیکستان شده است و طی چند سال است که نمایندگان تاجیکستان در این نشست شرکت نمی کنند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
هیکلتراشان در تاجیکستان میگویند کسبی آنها که زمان با صد آرزو و امید انتخاب کرده بودند حالا در حالت مرگ قرار دارد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش میدهم. سفربه قاسموف هیکلتراش تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت هیکلتراشی در تاجیکستان از توجه دور مانده به یک شغل کم درآمد و مرده تبدیل یافته است.
ما مردم هیکلتراش اینجا به حساب هستیم. ممکن 4-5 آدم باشیم.
نیتیم؟
کار نیست. ایجاد کردن نمیتوانیم. وضع اقتصادی اویله بد است. از همین سبب باید که من جستجوی یک چکنم که اویله خود رو تامین کنم.
با با گفته قاسیموف امروزها از همه بیشتر هیکل شخصیت‌های تاریخی و قهرمان‌های ملی از جمله اسماعیل سامانی را فرمایش می‌دهند. شیرزمان لطیفوف پیکرساز جوان تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت درخواست مجسمه حیوان‌ها نیز وقت‌های اخیر افزوده است. هیکل تراشان تاجیک اساساً چیزهایی را می‌سازند که درخواست می‌شود و با گفته‌شان فرمایشگران هم بیشتر نه به صفت کار آنها بلکه به زود آماده شدن مجسمه و ارزان بودن آن اهمیت می‌دهند. لطیفوف می‌گوید بیشتر فرمایشگران طلب می‌کنند که مجسمه در مهلت خیلی کوتاه ساخته شود. اما خود پیکرسازان ضد گذاشتن مجسمه‌های بتونی در شهر و ولایت‌هایند. زیرا با گفته آنها این پیکره ها بعد 2-3 سال تعمیر طلب می شوند و وقت تعمیر شدن شکل اصلی خود را گم می کنند. قاسیموف بر این است که در شهر و ولایت ها باید مجسمه های بتونی گذاشته نشود.
برای شهر به فکر شخصی من این یک خنده‌آور است. وقتی که درون شهر می گذاره بسیار جای ها اینکه شهرهای منمون 82 پویان میرید از همه بیتون های همه باید که راهبریت ولایت ها و رایون ها در این چیز باید اهمیت هست.
به نظر برخی از پیکرسازان قامت افراختن مجسمه های بی‌صفت و کوتاه عمر در شهر و نواحی کشور سبب های دیگر نیز دارد. امری امینوف پیکرساز تاجیکی مقیم پاریس در صحبت با رادیوی آزادی گفت مجسمه ها باید در اساس آزمون ها و خلاصه متخصصان کسبی ساحه انتخاب شوند.
هر کسی میخواد هر هیکل بسازد میماند بدون آزمون، بدون قبول کردن اون از طرف متخصصان. وقتی که من برای چندین آزمون ها آمده بودم، اشتراک در آزمون ها، مثلا من برای هیکل موبکی آمده بودم، برای هیکل سلسله هیکل های نزدی بنای کتابخانه ملی نو و کارهای من که عنوان اکادمی رسانه روسیه رو دارم در سطح پروفسیونالی، مثلا من دانشگاه عالی خواندم و عنوان اکادمیکی هم دارم، با کارهای من یک ختم کرده آموزشگاه رسامی بها میداده است، یعنی که او رئیس کمیسیون بوده است.
نانو تکنولوژی، پرینتری سه‌بعده و هوش مصنوعی از رقیبان دیگر پیکرسازانند که بازار آنها را میشکنند. اما امری امینوف میگوید با وجود این نیاز به هیکل تراشان کسبی از بین نخواهد رفت.
هیکلی که باید هیکل تراش سازد، شما چی خیلی میتونید مثلا هم تلفن همین تلفن یک دیزاینر ساخته است. اگر همین نساخته باشد پس او چطور او را کپی میکنند؟ مثلا میزنند میبرند از سنگ سونی و از مثلا پلاستیک فلان. برای همین نیاز به هیکل هاش همیشه هست، به هیکل عالی، به هیکل خیلی با عالی قدر، این که در سطح بالای پرفسنلی ساخته شده.
سالهای اخیر در تاجیکستان هیکل و نیم پیکره های زیاد ساخته و گذاشته شده اند. آنها با تنتنه رو نمایی و به زودی تنقید می شوند. پیکره سازان نبودن شرایط خوبی کاری و کارخانه های میسگودازی را یک سبب دیگری بحران این پیشه می نامند.
من یک وقت میخواستم که به گرمانیا بیام. بسیار آرزو میکردم. دویوم من در حقیقت خواستم به گرمانیا اومدن. این یک آرزوی خالی نبود. 3 سال میشود که من در آلمان هستم. شکری به اندازه. و چیزی که آرزو میکردم علاقه عملی شد. همین رو فهمیدم که آدمی که آرزو میکند و حرکت میکند حتما به آرزویش میرسد.
زمانی بود قهرمان شماره نوبتی روزگار مهاجر از نقل جوان دختری در برای سفرش به آلمان الهام گرفته و ارزوی رفتن به این کشور را نمود. اکنون خود او به ده ها نفری که چنین خواهش را دارند برای رسیدن به اینجا کمک میکند. سلام دوستان قدردان. میجگونه جبوروی 25 ساله مدتیست در آلمان کارو زندگی دارد. همان گونه که خودش در آغاز برنامه قصه کرد، برای آمدن به این کشور اروپایی زیاد تلاش نموده است.
وقتی که مکتب را ختم کردم با کالج تیبی بوجوی ممدایگی گذاشتم و 4 سال آنجا خونده ختم کردم. در مدتی که 4 سال من در آنجا میخوندم як دخترکی که به آلمان آمد و من اون رو دیده حواس میکردم. میفتم من هم میخواهم به آلمان روم و به من یک روحش رو گفت. تنها دانستن زبان آلمانی مرا میتوند به آلمان بیارد. و من به مادرم چند بار گفتم. مادرم گفتن که اگر که تو از اهدش برای زبان آلمانی رو از خود کنی چرا نه میتونی روی. من حرکت کردم. هر ماه پول ایلوگیم رو مادرم پرداخت میکردن. من هم درس کالج میرفتم. بعد از درس برامده ایلوگی میرفتم. از بس که سال 2020 سال کرونا بود. کرونا ویروس بود. همه جا رو محکم کردم و من درس ایلوگیم رو دیگر دوام ندادم. یک سال بود که من درس آلمانی رو پرداختم. یعنی که نخوندم دیگر. بعد از یک سال باز یک الهام پیدا شد که من باید از تاجیکستان بیرون هم ببینم. برای که من در 4 سالی که در کالج میخوندم همچون در کمیته کار با جوانان ولانتیر به حیث ولانتیر بودم. در آنجا کار و فعالیت میکردم و تمامی تاجیکستان سفر میکردم. تمامی جای زیبایی تاجیکستان رو به چشم خود میدیدم. از سببی که مادرم همه وقت باور میکردن با کمیته کار با جوانان ما رو با آنها میموندن که روم و به هر ناحیه تاجیکستان به هر ولایتاش میرفتم و تماشا میکردم. با من این به مانند روس ها میگویم путешествие این چیز به من محقول شد و من گفتم که حتما یک بار من باید به آلمان سفر کنم و رفتم و باز ایلوگیم رو سر کردم. به مدت 4-5 ماه خوندم و علاقه حجتایم رو به پسولی کنسولی گرمانیا دکومنتایم رو سپریدم. و در آنجا بعد از 2 ماه به من خبر آمد که علاقه من ویزا دادند.
البته میجگونه زبان آلمانی را از خود کرد و اما باید یک مانع دیگر را پشت سر می نمود. دل مادر را به دست می آورد تا یگانه دخترش را برای سفر نمودن به کشوری که هزاران کیلومتر از تاجیکستان دور است اجازت بدهد.
وقتی که همون روزی که به من ویزا دادن همون شبش من آمدم. برای که می ترسیدم که مادرم از فکرشان نگردن.
چرا مثلا؟
هر روز بود که به من می گفتن که نه من تو رو نمیمونم. یک روزی میشد که اگر این کار رو خوب کنی من تو رو میمونم. اگر اگزامینت رو خوب سپاری از کالج رو من تو رو میمونم که به آلمان روی. هر وقتی بود که مادرم یا نمیگفتن یا هم میگفتن. برای من فقط در ترس بودم برای نه آمدنم.
یعنی مخالفتشون از چی میتونست باشد؟ یکون حراس داشتن مثلا چی؟
بله حراس داشتن که من در اویله یک دختر بودم و یکون بار این خیلی دوری دور سفر نکرده بودم. از تاجیکستان بیرون که نبر آمده بودم. برای مادرم این ترس بود. بسیارتر گپی خلق است که بعضی کس میفتن این دختر تروی نکن با گردوشا نگیرن با نفروشا این تر نکنن. این نه تنها در مادری من بلکه در تمامی مادرهای دخترها هست این گپا. همه این گپا میگن. این گپی خلقی است. من علاقه عادت کرده بودم و چند نمونه می آوردم با مادرم.
طوری میچگونه نقل میکند او دوی مادر رو گرفت و به راه برآمد. ولی چون نخستین سفر خارجیش بود و آن هم به تنهایی در فرودگاه رحکم زده است.
برای من هیجان بود برای که آنها رو نمیشناختم. آنها کی هستند؟ چی هستند؟ و چه خیلی زندگی میکنم برای من از صفر سرشدگی بود. قدمم رو از همون فرودگاه که موندم از ترس از لرز من به آلمان که آمدم بود برای من. راستی گپ من در اول فرودگاه استانبول فرامدم. اونجا رهگم زدم 6 ساعت که به من وقت داده بودم تا دیگر تیاره شینم. در آنجا با من بسیار ترس بود به خاطری که گفتم که این قدر اینجا کلان است و من در تاجیکستان که کلان شدگی هستم من اینجا رو شاید ندانم. بسیارتر زبان انگلیسی در استانبول گپ می زدن. من که زبان انگلیسی رو نمی دانستم برای من مشکل بود. خدا را شکر من که پیشکی ایلوگی خونده بودم زبان نمیسی یک دو آدمایی که به آلمان سفر میکردن من دیدم که پاسپورتشون به زبان نمیسی نویسنده است. در آنجا رسپوبلیکت دویچلند مثلا رسپوبلیکش دویچلند نویسنده است. من علاقه فهمیدم که این از آلمان است. آنها از آلمان و با زبان آلمانی سوال دادم که به من یاردم کنه تا من فرود به تیاره خود نشینم و به من یاردم کردن. من تا تیاره رفتم، از آنجا فرامدم که آیله مرا پیشواز گرفتن با فرزند و شوهرش.
گوتن تک معنای دارد که روز بخیر، گوتن آبن شام بخیر.
میچگونه از روی برنامه اوپر با آلمان سفر کرده است. این برنامه است که اساساً جوان دختران از 18 تا 27 سال را فرا میگیرند. آنها به مدتی از 10 ماه تا 1 سال در اویله آلمانی به حیث دایه به نگهبینی کودکان مشغول بوده، همچنین در کارهای خانه نیز کمک میرسانند. ساعت کاری همه روزه اساساً 6 ساعت را در بر گرفته، صاحب خانه دایه را با جای خوب، خورد و خوراک تامین میکند. همچنین ماهی نزدیک 300 یورو قبل کیسه پولی داده می شود. میچگونه می گوید انتظار نداشت که این کار مشکلات هم داشته می تواند.
کار خطاگی همه وقت هست، بخاطر که من تجربه نداشتم. من فکر می کردم که باید همش از روی صد گذارد. من نمی دانستم که در زندگی نمیسو مشکلی هست. من این رو نمی دانستم. و وقتی که از طرف نمیسو مینوس می دیدم، من علاقه با گیرم میفهمیدم، گیرم میکردم. با مادرم نمیگفتم، برای خاطری که میترسیدم که مادرم میگفتن که بیا.
برای چی پول رو کم میکردن؟ کودکان یگون شکایت میکردن یا مثلا چی؟
نه، پول رو کم نمیکردن. یگون مینوس دور، یگون در خونه وقتی که کودکان یگون کودک بودن، اونها شوخی میکردن، یگون کاری که میکردن. راستی من نمیدونستم که کودک ها تا این درجه شوخ میشن. یکمین بار در اویله اینقدر شوخ کودک رو دیدم.
وقتی مینوس گفتید، این چی معنی دارد؟
مینوس یعنی که خورد. من بسیار شرمگین دخترک بودم، نمیتونستم گفته که من اوقاتی توجیکی میخواهم. و آنها که با من پیشکش اوقاتی نمیسی میکردن، آنها میدونستن که من مسلمان هستم، گوشت خوک نمیخورم و تنها گوشتای مرغ، گوشت گاو، گوسپند هم نمیخوردن، تنها گوشت مرغ و یا یکون چیزی که از رستوران زکاز میکردن که برای من هم خورم به قطار اونها. ولی به من پسند نبود. راستی خوراکای نمیسی فکر میکنم به هیچ کس پسند نیست بغیر از نمیسا.
این یکون چی داشت وقتی شما مینوس میگرفتید؟ این چی معنی داشت برای شما؟
مینوس میگرفتم به خاطر که دو هفته اولی که در خانه نمی زندگی میکنم، من تنها گرسنه بودم. من نه به مادرم گفتم میتونستم، نه به اون اویله. از هر دو شرم میکردم.
نمیخواستید برگردید به هر حال؟ نگفتید که این مشکل است، نمیخوام.
نمیخواستم خودم رو یک دختری قوی نشانتیم برای اویلم. میدونستم مادرم که من نترس هستم، من از عهده همه کار میبرایم. ولی بوز میخواستم که مادرم رو نشانتیم که من با باوریشون میارزم.
شما در این اولا یک سال موندید؟
نه، در این اوله خیلی کم بودم، یک ماه بودم. به خاطر که فرزندش بسیار شوخی ها میکرد، ولی اوله خودش نغز بود. اوله به حد به تقتق به حجره من نمیدر اومدن و چیزی که خرید میرفتم من رو میپرسیدن. الهیده برای من یک پکیت میدادن که میفتن که چیزی که میخوای از مغازه خرید کن، ما پولش رو خودمون پرداخت میکنیم. ولی که از حسابی که من شرم داشتم، تنها یک شکلات میگرفتم، تمام یک شیرینی میگرفتم برای خودم.
بعد این کارتون رو عوض کردید و چیکار کردید؟ رفتید به خانواده؟
بعدی که راستی گپ، از حساب فرزندشون مو نتونستن، فرزندانشون ما رو دوست داشتن نتونستن. حساب خیلی من بازی میکردم، اما بسیار وقت شرم میکردم. آنها همراه من آزاد نبودن. برای همون من از اون خونه پشکی گفتم که من از اویله شما میبرایم، اویله نو میوام. این در قایده آلمان هست که وقتی که دختری که کودک آنها رو بانی میکند و روزی نیست از آن خونه، میتواند که دو هفته وقت دارد که اویله دختری نو پیدا کند، یعنی کارگری نو پیدا کند و من اویله نو پیدا کنم. و من همین طور کردم. اول من به خونه دخترای تاجیک رفته بودم، 5 روز در برلین ایستادم. اونجا به من خیلی دخترها یاردم کردن، اونجا و من همه چیز رو نشان دادن. چه خیلی با پویز ششتن، با قطاره ششتن، چه خیلی با مترو بیلیت خریدن. همه چیز رو دخترو با من نشان دادن. بخاطر که من فقط در دورین خونه با اویله نمیس بودم، هیچ رو نمیدیدم. هیچ جا نمی رفتم.
یعنی از اون برنامه شما کاملا دیگر خالی شده تو روی مستقیم؟
من به اوله دیگر رفتم. اوله که دیگر رفته بودم در آنجا فرما بود، فرما اسپا بود. آنها با اسپا مشغول بودن، من با تفلی آنها بازی میکردم. وقتی خود رو با تفلی آنها میگذروندم تا تفلشان زیق نشوند، برای که آنها بسیار کار میکردن و خیلی پسرکی شوخ نبود، پسرکی شیرین سخن بود، آروم بود. برای من همه چیز رو با زبان نمیسی نشان میداد. وقتی که یک میز رو میدید میفهمید که من نمیدونم نام این میز چیست، با من تاکید میکرد که ده استیش و این میز است. یک اون چیزی که نمیدونستم با من نام اشاره میکرد، میگفت که این چیز همین نام دارد با زبان نمیسی. آیسته آیسته زبان دانی من با بهتر شدن گرفت با اون کودک.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی میکن آن، بیرون زیوطن چی حال داری؟ بیو از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. میچگونه بعدی با آخر رسیدن برنامه اوپر در یک بیمارخانه آلمان همچون اختیاری به کار در آمده است. برای ماندن در آلمان او با وزارت کارهای خارجی مراجعه کرده مهلت روادید و یا ویزاش را دراز کرده است. حالا باشد دانشجوست. با گفته او شماره جوان دختران تاجیک در این کشور زیاد است و آنها گهگاهی به خانه همدیگر مهمان می شوند.
آینده ام رو گفته نمیتونم، به خاطر که آینده در دست خداوند است. اما میتونم گفته که آرزو دارم که هم در اینجا بمانم.
چه خیلی است مثلا معاش میگیرید شما، ادرار پولی میگیرید و به زندگی؟
ادرار پولی میگیریم راستی، به زبان روسی سپندیا میکن. راستی از وقتی که در سوهای مدیسینا میخونی، از همه این همه میدوند که مدیسینا سپندیای مثلا ادرار پولی بالاتر میگیرد نظر به دیگر اختصاص ها. زیاد هزار یورو به تاجیکی نمیدونم چقدر میشد، شاید 11000 سومان شود.
با همین نرخ شما هم خوابگو میگیرید، هم خورد و خوراک است، به چی صرف میشود اصلا این مبلغ؟
تنها در آلمان رسخواد میکنیم، چقدر پولی اجاره پولی میدیم، خوراک پولی، نقلیات پولی و به همین تموم میشود هر ماه.
در کدام شهر بسر میبرید حالا؟
در نزدیکی شهر هامبورگ، در قشلاق هنشتد.
خب اصلا چگونه زندگی یک جوان دختر توجیک در آلمان چگونه میگذرد؟ چی خوبی ها دارد؟ چی مشکلی ها دارد؟
مشکلی تنها دوری از مادر، از پدر، از برادر، تنها همین از مشکلی. و اینجا بسیارتر توی مرکه ها اینجا نمیبینیم هیچ وقت، تو اگر خودمون به مهمونی دعوت نکنیم یکون توجیک خودمون رو. این برای ما مشکل است، بخاطر که ما عرف و عادت های ما عادت کرده ایم. با توی مرکه ها، با دیدن دیداری روی خشت برای ما، بودن در پیش والدین همه وقت، برای ما این سخت است. دیگر مشکلی ندارد. دیگر مشکلی ها پسی سر می شود همه وقت.
یعنی مثلا مناسبت خودی آلمانی ها چگونه است؟
برای من حالا من آلمانی بعدش رو نخوردم، تنها آلمانی خوب رو بخوردم. برای من خیلی لبخند میزنن، لبخند زده با هم حرف میزنیم و بسیارتر میگویند که من همچون که آلمانی ها قدی بلند دارن و من که قدی پست دارم، فقط میگویند که ما فکر میکنیم که تو یک بمانندی دخترچه هم هستی. بسیارتر با آدم های کلانسال معاشرت میکنم.
خب اونا با مثلا طرز لباس پوشی، مثلا با سطری که شما دارید و این گونه، یکان مثلا مخالفت این گونه برخورد نمیکنن؟ یک چیزی عادی است براشون؟
برای اینها چیزی عادی است، بخاطر که در آلمان خارجی ها بسیار هستن، خیلی بسیار هستن و در برای لباس چرک است، تازه است، محکم است، کشاد است، چیزی که میپوشی این حق تو است، برای که تو زندگی میکنی نه آنها. آنها همین خیلی مفکوره در برای لباس پوشی دیگر ها همین خیلی میگویند.
خب خودی دخترها مثلا در اونجا بیشتر چیکار میکنند؟ بیچگونه مثلا با کدام کسب و کار بیشتر انتخاب میکنند؟
در هر کجا کار میکنند، هستند دخترهایی که در هتل کار میکنند، هستند دخترهایی که در آشخانه کار میکنند، دخترهایی هستند که در همین ساحه من مدیسینا فرق نداره و همشیره است، دیگر ساحه بسیارتر هست که در یاردمچی پزشکی دندان در اینجا بسیار کار میکنند. اختصاص بسیار است. دخترانی هستند که ماشین در مکانیکا کار میکنند و ماشین ساز میکنند.
خب خود شما هم در اول صحبت گفتید که مثلا برخورد با سفر دختران به خارج مثلا خیلی مشکل است در تاجیکستان. یک نظری مثلا منفی هست که دختر بیرون از خانه است و اونم در یک کشوری بیگانه. خب خود شما چی گونه دریافتید؟ مثلا از روی تجربه خودتون چی گفتن میتوانید دختران تاجیک چی روزگار دارند در اونجا؟ با چی میتوانند روبرو شوند؟ با چی چالش های میتوانند روبرو شوند؟ و واقعا همین نگرانی ها یک اساس دارند یا نه؟
راستی گپ نگرانی هایی که پدر مادر مو میکنن از دوره این یکان خیلی اساس ندارد، بخاطر که اینجا همه طرف آدم است، آدمان است که میتونن هر لحظه به ما یاردم کنند وقتی که در مشکل مونیم. تاجیکانی ما هم زیاد هستند در اینجا، زیاده از 10,000 نفر که تاجیکانی ما زیاد. وقتی که ما به مشکلی دوچار میشویم، وقتی که یاردم از تاجیکای خودمون میپرسیم، راستی گپ به یکدیگر تیز یاردم خود رو میرسونند. برای من تا حاضر فکر نمی کنم که باید ترس داشته باشیم به یک شهر دیگر سفر کردن، به یک مملکت دیگر سفر کردن، بخاطر تنها باور کردن در کار است.
یعنی به فرزند خود باور کردن در کار است. به کی باور کردن در کار؟
به وقتی که فرزند خود باور میکنی، فرزند باز این رو به شما بسیارتر میفهمد، به پدر و مادر بسیارتر میفهموند که با باوری شما من به همین راه آمدم و بسیار تشکر میکنند برای پدر و مادر و آینده برای پدر و مادری خودش بسیار زحمت میکشد به خاطر باور کردنشان. و من مادرم که باور میکنند، راستی گپ از همین جهت من مادرم رو زیادتر دوست داشتم. چقدر که من زیاد دوست میدارم، باز دوست داشتنی من زیاد شد و من حرکت میکنم. چیزی که در اینجا میخورم، راستی میگویم که مادرم همین چیز رو میخورده باشد، من حتما از ادرار پولی خودم کمی هم باشد به مادرم 2 ماه 3 ماه یک مرتبه به آنها تحفه میفرستم، یا اینکه مبلغ میفرستم تا آنها هم خوب زندگی کنند.
یعنی میشه از حالتهایی که اونا برای شما یاردم کرده باشن مبلغ فرستاده باشن؟
راستیگه فقط چیزو چوره میکنن، کشته روان میکنن، خوردنی روی میکنن، مثلا یکان کلچه قند، پیسته و مغز و چغز، یکان چیز قرود، همین چیزهای تاجیکی روان میکنن. تا حال به من مبلغ روی نکردن، تنها تا آمدنی من یاردم کردن.
جانشین هایی که ایش دو ایزی ایس مو علاقه ایزاد که میدونیم، به همین مونند علاقه جانشین هایی که ازونی من گفته چیزی شخصی یک از رو نشان می دهد در بوره همین گفت.
قهرمان ما تاکید میکند برای آنهایی که خواهش آمدن به آلمان را دارند، طریق آنلاینی زبان را یاد میدهد، زیرا میگوید با همین واسطه آنها میتوانند برای قانونی وارد این کشور شوند.
من گفتم که من بسیار عذاب کشیده بودم دایر به خواندن زبان نمیسی، خیلی مشکل بود برایم. بعد یک 6 ماه از روی همین ریجا کار کردم، بسیار نویسوندم، بسیار کار کردم و ویدیوها ثبت کردم و دیدم که می شود و شاگردان در حاضر باشد. من 50 شاگرد دارم در زبان از صفر درس می دهم. درس های من تیار است، علاقه که من ثبت کردم همش رو در تلگرام کانالم گذاشتم، تنها از شاگردانم در اومده خونده نویسونده ایزاد کردن است که این همگی 1 ساعتی وقتی آنها در یک روز میگیرد.
یعنی این هم شما، این یک روی در اومدی شما هم هست یا که شما مثلا به پول رایگان درس میدید؟
راستیگم میخواستم به پول درسیم، وقتی که 1-2 شاگردی که به پول درس میدادم چقدر میدیدن که زبانی آلمانی قیند است، نگرفتم و تصمیم گرفتم که وقتی خودم رو به پول صرف نکنم. گفتم که من پولی زیاد نمیگیرم و پولی کم هم نمیگیرم، به خاطر که میگویند که همه خریدم قدری پولشون رو نمیکنن نمیخونن. حاضر باشد شاگردای من با من سوال میتین، قدری پول خودشون رو میدونن هستن که کورسی ما رو میخرن دیگر نمیخونن. بخاطر میگن نه من امروز وقت نکردم، پگو وقت میکنم، پگوی دیگر میخونم، با خودشون بهانه میجوین. ولی شاگردانی دارم که هر روز با من سوال داده، همین موضوعتون رو همین پورتر کرده فهمونید، یا که همین موضوعتون همین جوش رو نفهمیدم، اگر من این کلمه رو در اینجا استفاده کنم چی خیل میشود. گفته با من بسیار سوال میتین. شکر.
شما وقتتون رو چی گونه جدا میکنید؟ هم مثلا تحصیل میکنید و هم درس میدید؟
راستی گپ، وقتی من نوک به نوک میرسد، از همین سبب بسیار به خودم وقت جدا آخر وقتا به خودم وقت جدا کردن نمیتونم. نه که وقتی که من درس خودم رو کلان تموم میکنم، فکر میکنم که اونجا من به خودم وقت با پیدا میکنم، خوندن، کاری خونه، پخت و پز کردن و سیر و گشت کردن به بیرون و درس دادن، این خیلی وقت رو میگیرد. حتما باید ما 8 ساعتی خودمون رو به خوب باید دیم که ارگانیزم رو برقرار شود چیزی که کار میکنیم. حاضرش تنها 6 ساعت یا 5 ساعت خوب میروم من. یکی بسیارتر میخواهم که تستر درسم رو تمام کنم و تستر به وقتی پیشتره برگردم. میدونم که سوال ها پیدا میشوند که چیتر به آلمان رویم. تنها زبانی آلمانی رو خوب درک کنید. وقتی که درسی ایلاوگی میخونید، عهده‌داری خودتون رو حس کنید تا که درس های خوب از خود کرده در اینجا آمده عذاب نکشید. آدم هایی که میگویند که ما به زبانی آلمانی هم در گرمانیا کار میکنیم، با آنها گوش ندید، به خاطر که آنها قانونی آمدگی نیستند و ویزای آلمان رو گرفتگی نیستند. آنها میتوانند که با ویزای دیگر اروپا و دیگر دولت های اروپا آمده کار و فعالیت کنند، اما ویزای آلمان رو ندارند. وقتی که خواهید که ویزای آلمان رو شما داشته باشد، تنها زبانی نمیسی شما رو به آلمان میورد. تمام.
میچگونه از روزی که به آلمان آمده است در وطن نبوده است. مهاجرت او را آب و تاب داده و قوی کرده است. میگوید خیلی میخواهد به پای خود استوار بیستد تا در زندگی محتاج نباشد.
شما تو این مدت بگور به تاجیکستان رفته در این 3 سال؟
راستی گپ نه، تنها میخواستم که راهگیرو قیمت بود. فقط یک چیز رو میگفتم، این راهگیرو رو به مادرم رای کنم تا یگان کمبودی رو ببینند در خانه. و فقط با مادرم مبلغ میفرستادم و امسال باشد گفتم که مادر جان من حتما میروم و مبلغ به خودم جمع کردم که تو به تاجیکستان سفر کنم. شکر خدا شاید به نزدیکی به تاجیکستان روم.
و یاد نکردید و سوال دیگر این که نمیترسید که میروید و شما رو به شوهر میدین و دیگر اجازه نمیدین که شما امکانیتی مثلا رفتن به آلمان دیگر؟
من نمیترسم، به خاطر که ما با مادرم دوگانه هستیم و پنهانی یگان کار نمیکنیم. چیزی که میشود صمیمی گپ میزنیم، از دست دل گپ زده با هم چیز مشکلی باشد با هم اجرا میکنیم.
خب به هر حال فکر اولادار شدن هم هست در سر شما؟
انشاءالله، چرا نه.
در آینده چی نقشه دارید؟ میخواید اونجا بمونید یا به هر حال برگردید به تاجیکستان؟
راستی نمیدونم، تاجیکستان خیلی یاد میکنم. راستی 21 سالی که عمری که من در تاجیکستان گذشته است، بسیار خاطره های خوب دارم. به خاطر همون میخوام برگردم. با هست که خاطره های بدی دارم، به خاطر همین میخوام که کوشش کنم که زندگیم آینده خاطره های بد نموند، تنها خاطره خوب موند. به خاطر آینده هم کوشش کرده ایستادم. حاضر آینده ما پیشگویی کرده نمیتونم، تنها آرزو کرده میتونم که شاید همین خیل شود. خوزیرش تنها در آلمان بودنم رو آرزو میکنم. شاید وقتی که از آلمان موندکی شدم، شاید به تاجیکستان روم، به خاطر که در اینجا بغیر از کار دیگر هیچ چیز من نمیکند من رو.
خاطراتی بعد گفتید، چی بود یکان چیزی؟
به پدری، یعنی که عذابی که مادرم میکشید هر وقتی که مبلغ دو سه جا کار میکردن بغیر از کار دولت، با چی میگن، تجارت میکردن، کمی کمی تجارت میکردن و میدیدم که مادرم خیلی زحمت میکشن. برای من این خیلی مشکل بود. خاطرهای نخوب بود برای من، به خاطر که مادرم خیلی عذاب میکشید. به شوهری آسان نیست، با دو فرزند کلان کردن، به وایه رساندن، برادرم رو خاندار کردن و حاضر باشد در قشلاق زندگی میکنن. اما مادرم میگویند که از پیشتره دیده حاضر زندگی همون خوب تر شده است. خدا را شکر.
میچگونه از مادر سپاسگزار است که به او اعتماد نمود و آرزویش را در دلش باقی نکرد. به گفته قهرمان ما، در عوض تمام تلاشهایش را خواهد کرد تا مایه افتخار عزیزانش باشد. ما هم در این را به میچگونه کامیابی آرزو داریم و اگر شما نیز دوستان مهربان میخواهید در برای تجربه روزگار خود در بیرون از تاجیکستان نقل کنید، پس شما را در برنامه روزگار مهاجر منتظریم. سپاس برای همراهی و تا ملاقات بعدی، خدا نگهبانتون.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. سلام شنونده عزیز. اکثر کشورهای منطقه و جهان از حمله اسرائیل به ایران که میتواند وضع در منطقه را دیگر کند نگرانند. تلویزیون NBC در امریکا به نقل از مقامات امریکایی خبر داده است که احتمال اسرائیل تنها به زیرساخت‌های نظامی و انرژی ایران حمله کند. نگرانی‌های زیادی وجود دارد که اسرائیل به تأسیسات برنامه هسته‌ای ایران حمله می‌کند و این کار تنش در منطقه را بیشتر خواهد کرد. روز 1 اکتبر ایران اسرائیل را موشکباران کرد. مقامات ایرانی گفتند که قصد کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر حماس در تهران و دیگر رهبران حزب الله لبنان و فرماندهان سپاه پاسداران را گرفته است که گفته می شود در حمله های اسرائیل در منطقه کشته شدند. اسرائیل اعلان کرد که ایران برای این کارش پاسخ سخت خواهد داد. امریکا و دیگر کشورهای منطقه از اسرائیل خواستند که به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله نکند. اسرائیل سالهاست ترس دارد که ایران بمب اتمی می‌سازد، ولی ایران می‌گوید برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است.
تلویزیون ان بی سی با تکیه به منبعهایش در مقامات آمریکا روزی 12 اکتبر خبر داده است که در طرح اسرائیل هیچ نکته برای حمله به تاسیسات اتمی وجود ندارد. اسرائیل رسما درباره روز حمله و مکان حملهش به ایران خبر نداده است. در کشورهای خاورمیانه از بدتر شدن وضعیت نگرانند. برخی شرکت های هواپیمایی پرواز به کشورهای منطقه را محدود یا منع کردند. اسرائیل حمله هایش را ضمناً به لبنان ادامه می دهد. این کشور اعلان کرده است که برای نابودی حزب الله تلاش دارد. دادستانی امری تخریب دو بینای بلندآشیانه نوساخت در ناحیه شاهمنصوری شهری دوشنبه را داده است. پلیس دوشنبه روز 13 اکتبر در صفحه فیسبوکش خبر داد که این دو بینا در خیابان رودکی ناحیه شاهمنصور خودسرانه و با راه آماده نمودن سندهای ساخته بنیاد شدند. نظری صاحب این دو ساختمان که پلیس دوشنبه از او جمشید عزیز محمدزاده نام برده است، به این تصمیم هنوز دسترس نشده است. پلیس ادعا دارد که عزیز محمد زاده با 16 نفر در این دو بینا غیر قانونی خانه فروخته است. کاربران فیسبوک با این خبر با شبهه نگاه کردند. آنها در زیر خبر نوشتند ممکن نیست که ماها ساختمان ادامه کند، ولی مقامات پس از انجام آن خبر یابند و امر تخریب آن را دهند. شریف سلیموف یک کاربر نوشته است که خودسرانه کسی یک کپه نمی سازد. او گفته است که با انصاف باشد تا تاجر زیان نبیند. حامی اوروپوف کاربر دیگر ساکنان را تنقید کرده است که ناسنجیده در هر بنا خانه می‌خرند و وقتی آن را چپه کردند سرگردان می‌شوند. مقامات هنوز شهر ندادند که این تاجر چگونه این دو بلندآشیانه را بنا کرده است و چرا تا انجام ساختمان سندهای آن را کسی تفتیش نکرده است. طرح دیپ استیت نوشته است که نظامیان روس در ولایت کورسک 9 نظامی اسیر اوکراینی را کشتند. با نوشته دیپ استیت حادثه روز 10 اکتبر رخ داده است و همچون دلیل عکسی را از جای حادثه نشر کرده است. خبرنگاران طرح نوشتند که نظامیان در محاصره افتاده تا آخرین تیرشان مبارزه بردند و در نهایت تسلیم شدند. روسا آنها را به سلاح و نیمه‌لوچ کرده بعداً کشتند. در عکسی که دیپ استیت نشر کرده است 9 جسد نیمه‌اوریان به شکم افتاده دیده می شود. دمیتری لوبینتس و کلادور حقوق انسان در اوکراین این رفتاری سربازان روس را ویران کردن عهدنامه ژنو دانسته است. بر اساس این عهدنامه قتل اسیران جنایت جنگی دانسته می شود و آنهایی که به این کار دست می زنند باید جزا گیرند. او گفته است که روسیه یک کشور تروریستی است که همه قانونهای جنگ را ویران می کند. روسیه هنوز این موضوع را شرح نداده است، ولی اوکراین از این عمل نظامیان روس به سازمان‌های بین‌المللی شکایت کرده است. حادثه‌ای از دو جانب کشته شدن اسیران در جنگ روسیه در اوکراین بارها رسانه‌ای شده است. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین گفت که نیروهای کشورش هنوز حدودی را در ولایت کورسک روسیه در دست دارند. روسیه روز 10 اکتبر به موقع نظامیان اوکراین در کورسک هجوم کرد، ولی به گفته زلنسکی رخنه‌ای به موقع نظامیان اوکراین وارد نشده است. اول ماه آگوست امسال اوکراین در حمله غافلگیرانه وارد خاک روسیه شد و حدودی را در ولایت کورسک تحت نظارت درآورد. ولادیمیر زلنسکی با تازگی از سفر اروپا برگشت، پس از دیدن حسابات فرماندهان گفت نظامیان کشورش دلیرانه مقابلیت میکنند و حدود معینی را که در کورسک به دست آورده بودند نگه میدارند. روز 10 اکتبر برخی بلاگران نظامی روس از پیشروی ارتش روسیه در کورسک خبر داده بودند. مقامات روسیه گفتند که چند دهه را از نظامیان اوکراین پس گرفتند. جنگ روسیه علیه اوکراین ماه فوریه سال 2022 آغاز شد و هنوز ادامه دارد. هزاران نفر در این جنگ کشته و میلیون ها نفر آواره شدند.
خیلی سخی من به قول خیلی ارزان شد. دو سه سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعشت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.ozodi.org
یک شرکت روسیه که بنیادگذار و بهره‌گیرنده اساسی‌اش زیر تحریم‌های اتحاد اروپا است، بعد از شروع جنگ روسیه در اوکراین در تاجیکستان با سرعت فعال شده است. تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که شرکت بتکا گروپ دوام دو سال اخیر 5,500 هکتار زمین را در تاجیکستان به اجاره گرفته و دو کارخانه نساجی سرمایه‌گذاری کرده است و در نهایت برای نظامیان روسیه که در اوکراین می‌جنگند از تاجیکستان لباس برده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. بتکا گروپ را تیمورز بولایف، یکی از یاران نزدیک ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه، تأسیس داده است و اتحاد اروپا ماه ایونی سال 2024 بولایف را تحریم کرد. در مخزن بازی تحریم‌های اتحاد اروپا از بولایف به عنوان شخصی یاد شده است که با افراد تصمیم گیرنده در روسیه رابطه نزدیک دارد. رادیوی آزادی یک جویا با طرح سخم بخش اوکراینی آمار واردات و صادرات بتکا گروپ را به تاجیکستان از سال 2022 تا 4 ماه اول سال 2024 به دست آورد. آمارها بیان آنند که بتکا گروپ از نیمه دوم سال 2022 صادرات محصولات را از تاجیکستان به روسیه آغاز کرده است. کارشریک بتکا گروپ در آغاز کارخانه جونتای دنقره سنسیلو تکستیل بود. این کارخانه مشترک صنعتی سال 2016 در دنقره از سوی صاحبکاران چینی بنیاد شده است. طبق آمار بتکا گروپ از ماه ایول تا دکبر سال 2022 از شرکت جونتای دنقره لباس‌های پختکی از جمله کورتا، فوفایکا، نیمتنه، کامبینزون خریده به روسیه برده است. در همین دوره سال 2022 بتکا گروپ از روسیه دستگاه‌های نساجی آورده به جونتای دنقره داده است. بر اساس آمار واردات و صادرات، دایره فعالیت بتکا گروپ سال 2023 در تاجیکستان وسیع‌تر شده است. به جز کارخانه‌های جونتای دنقره سنسیلو تکستیل، دو کارخانه دیگر ستاره تاج و جمعیت دارای مسئولیتش محدودی وحدت کارشریکان بتکا گروپ در تاجیکستان شدند. شرکت روسیه در این سال 54 دفعه از کارخانه وحدت لباس به خصوص جوراب‌های زمستانه خریده به روسیه برده است. در گزارش‌های بتکا گروپ تعینات این محصولات برای عملیات مخصوص اشاره شده است. روسیه جنگش را در اوکراین عملیات مخصوص می‌نامد. به غیر از این، بتکا گروپ سال 2023 از جمعیت دارای مسئولیتش محدود ستاره تاج، لباس‌های مردانه از جمله کاستوم کاری، تهپوش و نیمتنه‌های پختگی خریده با هدف عملیات مخصوص واردی روسیه کرده است. بر اساس سندهای واردات و صادرات، مبلغ این لباس‌ها به حساب دلار قریب 13 میلیون دلار می‌شود. دوام 4 ماه اول سال 2024 بتکا گروپ از کارخانه وحدت و ستاره تاج با 379 میلیون 420 هزار روبل یا 4 میلیون دلار لباس خریده به روسیه وارد کرده است. از جمله این شرکت روسی از کارخانه وحدت 1.5 میلیون جفت جوراب، از کارخانه ستاره تاج لباس‌های مردانه از جمله 1492 کاستوم، 85 هزار نیمتنه و 55 هزار تهپوش خریده از تاجیکستان به روسیه برده است. اما در حسابات 4 ماه اول سال 2024 تعینات این محصولات نشان دادن نشده است. تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که بتکا گروپ در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان و شهر خوجند مرکز ولایت سوغد دو کارخانه نساجی فعال کرده است. بر اساس آمار واردات و صادرات که رادیوی آزادی و طرح سخم بخش اوکراینی به دست آوردند، بتکا گروپ سال 2023 و 4 ماه سال 2024 برای کارخانه ستاره تاج از روسیه صدها دستگاه نساجی آورده است. این کارخانه سال 2023 در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان فعال شده. در اعلان‌ها برای جای کار مشخصا نام بتکا گروپ ذکر شده است. عین چنین کارخانه نساجی را بتکا گروپ در ماه سپتامبر امسال در شهر خوجند مرکز ولایت سوغد فعال کرد. رئیس جمهور امام‌علی رحمان در مراسم افتتاح کارخانه حضور داشت، اما در خبری رسمی دفتر مطبوعات پرزیدنت از بتکا گروپ نام نبردند و تنها سرمایه‌گذاران خارجی نوشتند. در وقت افتتاح کارخانه شخص امام‌علی رحمان را همراهی می‌کرد و با رسانه‌های دولتی صحبت داشت، اما نامش را در تلویزیون‌ها ننوشتند. تحقیق رادیوی آزادی نشان داد که او سرگئی کوستاگرز مدیر کلی ستاره تاج در تاجیکستان است. او پیشتر مدیر بخش استحصالی بتکا گروپ بود. سامانه پرزیدنت تاجیکستان نوشت این کارخانه در یک سال میتواند تا 120 هزار مجموع سر و لباس مخصوص و یگانه کاری و زیاد از 1 میلیون سر و لباس تریکاتاجی تولید کند. در تلویزیون های دولتی هم نشان دادند که در این کارخانه لباس کاری میدوزند. منبه های رادیوی آزادی در حکومت شهر خوجند گفتند کارخانه ستاره تاج که به بتکا گروپ تعلق دارد، اساساً به دوختن لباس نظامی مشغول است. یک مسئول حکومت خوجند با شرط ذکر نشدن نامش به رادیوی آزادی گفت بتکا گروپ در جای کارخانه سابق زینت کارگاه نوی دوزندگی ساخته با نام ستاره تاج به کار آغاز کرد. شرکت بتکا گروپ سال 2022 و بعد از حمله روسیه به اوکراین وارد تاجیکستان شد. 25 فوریه سال 2022 یک روز بعد از حمله روسیه به اوکراین نخست وزیر تاجیکستان قاهر رسول‌زاده با میخائیل باچاروف مدیر بتکا گروپ واخورد. بتکا گروپ یک از کلان‌ترین شرکت‌های نساجی در روسیه است که سال 2005 از سوی تیموراز بولوف تأسیس یافته است. بولوف یک از صاحب‌کاران نزدیک به ولادیمیر پوتین گفته می‌شود. او در دو انتخابات پرزیدنتی در سال‌های 2000 و 2004 شخصی باورمند ولادیمیر پوتین بود. 9 ماه پیش نشر گاردین تیموراز بولوف را از دوستان پرزیدنت فعلی روسیه نام برد. به نوشته این نشریه بولوف از سوی اوکراین هم تحریم شده است. اتحاد اروپا در ماه این سال 2024 تیموراز بولوف را برای رابطه نزدیکش با رهبران روسیه تحریم کرد. دلیل اساسی تحریم بولوف این بود که او غیرقانونی رهبری نمایندگی شرکت هلندی کارلسبرگ گروپ را در روسیه به دست گرفته است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
آرام عزتوف برادر بهرام نویت‌زاده رئیس سابق و زندانی شهر کولاب شکایت دارد که مقامات محلی او و اعضای آیلش را برای خالی کردن خانه پدری زیر فشار گذاشتند، در حالی که به ادعای او این منزل به برادرش و فعالیت های او هیچ ربط ندارد. من زرنگزی نوروزشاه در این باره گزارش می‌دهم. بهرام نویت‌زاده در سال 2020 بازداشت و 12 سال زندانی شد. دادگاه او را به سوء استفاده از منصب، گرفتن رشوه، از خود کردن مالکیت دولت، قلابی، غیر قانونی دادن قطعه زمین، قانونگردانی درآمدهای با راه جنایت به دست آمده گناهکار دانست. نزدیکانش حکم را به اساس خواندند. خودش گفت در تاجیکستان عدالت سودی نیست. برادرم سال 1978 از این خانه برآمده رفته است. پدرم خانه را به من میراث داد. 20 سال در روسیه عذاب کشیده آن را بازسازی کردم. اینها دعوا دارند که خانه با پول دوزی ساخته شده است. هیچ دلیل نیست. در یگان حجت خانه نام بهرام نیست، گفت آرام عزتوف روزی 8 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی. در این منزل آرام عزتوف با 5 فرزند و نبره‌اش زندگی دارد. میگوید که این سرپناه آخرینشان است و جای دیگری برای رفتن ندارند. شرح مقامات در کلوب دسترس نیست. آرام عزتوف از قبل نمایندگان دولت گفت منزل پدریشان با قرار دادگاه مالکیت دولتی شده است و باید آن را خالی کنند. نگرانی او از آن است که قرار دادگاه درباره مصادره خانه گویا در سال 2020 صادر شده تازه برای بیرون شدن فشار می‌آورند. بهرام نویت‌زاده در ماه می سال 2019 رئیس شهر کولوب تعیین شد. از آن پیش رئیس شهر استرافشان و عضو مجلس ملی تاجیکستان بود. نام نویت‌زاده در ماه فوریه سال 2020 زمان پر سر و صدا شد که مالکان شرکت کامل 2010 منصوب به پسر بیگ صبور رئیس خدمات علاقه و خدای پرزیدنت تاجیکستان را تنقید کرد. از انگشت شمار رئیسان شهر و ناحیه‌های تاجیکستان است که در زمان سر کار بودنش دستگیر و زندانی شده است.
شودی تمامی زندگی نظامیان روسیه پاسگاه های مرزی ارمنستان و ایران را ترک میکنند. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سخنگوی سروزیر ارمنستان گفت در جریان دیدار نیکال پاشینین و ولادیمیر پوتین در مسکو توافق شده است که نیروهای روسیه پاستگاه‌ها یا نقطه‌های نظارت مرزی ایران و ارمنستان را ترک کنند. نزلی بغدادسریان روز 8 اکتبر گفت از آغاز سال 2025 نیروهای روسی نظارت پاسگاه‌های مرزی را با ایران به سرحدبان‌های ارمن خواهند سپرد. نیروهای نظامی روسی از سال 1992 در پاسگاه‌های مرزی ارمنستان با ایران جابجا شدند. آنها در ماه آگوست امسال نیز طبق سازش یک پایگاه هوایی را در نزدیکی یریوان به نیروهای ارمنی واگذار کرده بودند. ارمنستان بعد از جنگ 44 روزه قره‌باغ کوهی با آذربایجان در سال 2020 هم پیمان اساسیش روسیه را به حمایت ناکافی از ایریوان متهم کرد. طی دو سال گذشته ارمنستان رابطه های خود را با غرب بهبود بخشید و صدها نیروی آمریکایی و اروپایی در این کشور جابجا شدند، موضوعی که واکنش تند روسیه را در پی داشت. با وجود سردی رابطه های سیاسی، دو کشور رابطه های تجارتی گسترده‌ای دارند. و ولادیمیر پوتین در ملاقات روز 8 اکتبر با نیکال پاشینین در مسکو گفت پارسال داد و گرفت تجارتی دو کشور 7.4 میلیارد دلار بود و این رقم تنها در نیمه اول سال جاری 2.5 برابر شد و از 8.3 میلیارد دلار گذشت. او اظهار امید کرد که تجارت دو جانبه روسیه و ارمنستان تا پایان امسال به 14.16 میلیارد دلار برسد. در این میان واگن خچاتوریان رئیس جمهور ارمنستان روز 8 اکتبر در گفتگو با خبرگزاری رایترز اظهار امیدواری کرد که تا آغاز کنفرانس اقلیمی سازمان ملل متحد در باکو آذربایجان و ارمنستان توافقنامه صلح امضا کنند. این کنفرانس 11 نوامبر در باکو برگزار خواهد شد. واگن خچاتوریان همچنین عملکرد ترکیه را به عنوان بزرگترین همپیمان جمهوری آذربایجان در موضوع صلح باکو و ایروان سازنده خواند و گفت با انکاره نیز سازش برای عبور شهروندان کشورهای سیوم از مرزهای دو کشور انجام شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
در ادامه جلسه ارزیابی های انسانی سازمان امنیت و همکاری اروپا در شهر ورشو که 30 سپتامبر شروع شده تا 11 اکتبر دوام می کند، گروه نوبتی فعالان و حامیان حقوق از تاجیکستان سخنرانی کردند. این جلسه سالانه این نوبت نیز بدون حضور هیئت حکومتی تاجیکستان جریان دارد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. اسدالدین شیرزمانوف، یک حامی حقوق و نماینده اقلیت پامیری ها، از بازداشت و مرافعه های ناعادلانه و خلاف با معیارهای قانونی بین المللی در تاجیکستان انتقاد کرد. ضمن سخنرانی در جلسه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ورشو اید به ارزیابی های انسانی روز 5 اکتبر و از قضیه های شاکرجان حکیموف و اینچنین فعالان ولایت مختاری کویسان بدخشان الفت خانم محمد شای و چهارشنبه چون حالت های پایمال کنی دغلانه حقوق بازداشت شده ها و محاکمه های ناعادلانه یاد کرد. وی گفت حبس شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان را تازه‌ترین نمونه پایمال شوی حقوق انسان در شرایط بازداشتگاه نامید. شاکرجان حکیموف 12 ایول در بازداشت از حبس او را به پرونده رئیس پیشینی حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده رب میدهند، ولی هیچ اطلاع رسمی و مشخص در باره این قضیه نشر نمی شود. سرنوشت الفت خانم محمدشاه ورا که دو سال پیش بعد اعتراضات در ولایت بدخشان به مهلت طولانی حبس شد، شیرزمانوف یک خودسری نامید. شیرزمانوف افزود ورزشگر جوان چهارشنبه سال 2021 با دست خدمات مخصوص تاجیکستان و روسیه را بوده و بازداشت شد و در پی شکنجه های بی‌رحمانه در گذشته و امروز به حبس طولانی محکوم شده است. او از کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا تقاضا کرد که عریضه های برپا کردن تفتیشات مستقل بین المللی از روی شکایت های پایمال شوی حقوق انسان در ولایت بدخشان را و بهاگذاری به عملکرد نیروهای قدرتی به هنگام سرکوب اعتراض ها در سال 2021 و 2022 را دستگیری کنند و مانیتورینگ یا نظارت دائمی زندان های تاجیکستان را از جانب کمیته بین المللی صلیب سرخ تامین کنند. مبارزه با تروریسم در کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا یکی از موضوعهایی بود که در نیمه دوم روز پنجشنبه در ورشو بررسی شد. محدین کبیری رئیس حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی ضمن سخنرانیش روز 3 اکتبر گفت برخی کشورهای عضو این سازمان از مبارزه با تروریسم برای سرکوب کردن مخالفان و جامعه شهروندی استفاده میکنند. وی گفت در چند سال اخیر مقامات تاجیکستان صدها نفر از مخالفان، روزنامه‌نگاران، حقوق‌شناسان و شهروندان عادی را با اتهام ساخته مربوط به تروریسم و افراط‌گرایی از جمله اعضا و جانبداران حزب ما را زندانی کردند، در حالی که سبب‌های اساسی پیدایش و گسترش افراط‌گرایی از قبیل بیکاری، فساد اداری، آیلوی کشور و نبودن آزادی‌ها تا حال حل نشده باقی مانده‌اند. مهدی کبیری به عنوان مثال حمله های تروریستی در مسکو، استانبول، شهرهای شیراز و کرمان ایران و افغانستان را ذکر کرد که شهروندان تاجیکستان در صادر نمودن حمله های تروریستی گمان بر می شوند. کبیری جامعه جهانی را به بی‌عملی و بی‌پروایی ابدار کرد که خاموشی آنها باعث ادامه یک حکومت خودکامه 30 ساله یک آیله شده است و فشار دوامدار به مخالفین، روزنامه‌نگاران و روشنفکران سبب اصلی جلب جوانان و مهاجران تاجیک همچون ذخیره انسانی برای گروه های تروریستی گردیده است. کبیری افزود وقتی آن رسید است که میخانیزمی مسکو سازمان امنیت و همکاری اروپا آید بر رویدادهای فاجعه بار ولایت مختار کویسانی بدخشان راه اندازی شود. از فعالان دیگر تاجیک، حقوق شناس معظمه قادیرو نیز در این جلسه سخنرانی کرد و گفت حکومت تاجیکستان با استفاده از نام تروریسم و مبارزه با توندگرایی نه تنها مخالفین خود، اینچنین فعالان جامعه را از کشورهای خارجی بازداشت، استرداد و مجازات میکند. و ای گفت مقامات تاجیکستان مخالفین و فعالان مدنی را از راه تعقیب و بازداشت نزدیکانشان فشار میارند، از جمله شفقت محمد و علیم شیرزمانوف دچار چنین فشارها شدند، گفت قادیرو. مرزا رحیم کوزوف به حیث نماینده انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا در نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا توجه شرکتداران را به تعقیب و بازداشت ساکنان وادی یزدگلام جلب نمود و گفت بیش از 30 نفر با اتهام ساخت بازداشت شدند و سرنوشت آنها تا حال نامعلوم است. ماه اوگوست عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول رئیس کارهای داخلی تاجیکستان سلسله بازداشت ها در جماعت یزدگلام ناحیه ونجی ولایت بدخشان را تصدیق کرد و گفت این نفران برای عضویت در گروه انصار الله دستگیر شده اند. نماینده سازمان گروه بسیار خرسند نجمیدینوف با نگرانی گفت دزدی و استرداد غیرقانونی دو فعال سیاسی نسیم جان شریف و سهراب ظفر ثابت میکنند که رژیم رحمان قانونهای داخلی و بین المللی را نادیده میگیرد. این دو فعال آغاز سال جاری در ترکیه ناگهان ناپدید شدند و خشامندان هم از بودی باش آنها هیچ درکی نداشتند، تا زمانی که تابستان دادستانی کل یوسف رحمان تصدیق کرد که آنها واقعا هم در بازداشت و مورد تفتیش قرار دارند. جلسه ورشو برای ارزیابی موقع و نظری گروه های مختلف سیاسی و جمعیتی از سراسر جهان برپا می شود. در برابر هیئت های رسمی حکومت ها در کاریان، مخالفان، خبرنگاران، بلاگرها و فعالان جداگانه حق دارند اشتراک و ابراز نظر کنند. محض همین معیار حتمی کار جلسه مورد نارضایتی اساسی حکومت تاجیکستان شده است و طی چند سال است که نمایندگان تاجیکستان در این نشست شرکت نمی کنند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
هیکلتراشان در تاجیکستان میگویند کسبی آنها که زمان با صد آرزو و امید انتخاب کرده بودند حالا در حالت مرگ قرار دارد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش میدهم. سفربیق قاسموف هیکلتراش تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت هیکلتراشی در تاجیکستان از توجه دور مانده به یک شغل کم درآمد و مرده تبدیل یافته است.
ما مردم هیکلتراش اینجا به حساب هستیم. ممکن 4-5 آدم باشیم.
نیکن
کار نیست. ایجاد کردن نمیتوانیم. وضع اقتصادی اویله بد است. از همین سبب باید که من جستجوی یک چکنم که اولای خود رو تامین کنم.
با گفته قاسیموف امروزها از همه بیشتر هیکل شخصیت های تاریخی و قهرمان های ملی از جمله اسماعیل سامانی را فرمایش می دهند. شیرزمان لطیفوف پیکرساز جوان تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت درخواست مجسمه حیوان ها نیز وقت های اخیر افزوده است. هیکل تراشان تاجیک اساساً چیزهایی را می سازند که درخواست می شود و به گفته اشان فرمایشگران هم بیشتر نه به صفت کاری آنها بلکه به زود آماده شدن مجسمه و ارزان بودن آن اهمیت می دهند. لطیفوف می گوید بیشتر فرمایشگران طلب می کنند که مجسمه در مهلت خیلی کوتاه ساخته شود. اما خود پیکر سازان زیدی گذاشتن مجسمه های بیتانی در شهر و ولایت هایند. زیرا به گفته آنها این پیکره ها بعدی 2-3 سال تعمیر طلب می شوند و وقت تعمیر شدن شکل اصلی خود را گم می کنند. قاسیموف بر این است که در شهر و ولایت ها باید مجسمه های بیتانی گذاشته نشود.
برای شهر به فکر شخصی من این یک خنده‌آور است. وقتی که درون شهر می گذاره بسیار جای ها یعنی شهرهای منمون 82 پویان میره از همه بیتون های همه باید که رهبریت ولایت ها و رایون ها در این چیز باید اهمیت یاد.
به نظر برخی از پیکره سازان قامت افراختن مجسمه های بی‌صفت و کوتاه عمر در شهر و نواحی کشور سبب های دیگر نیز دارد. امری امینوف پیکره ساز تاجیکی مقیم پاریس در صحبت با رادیوی آزادی گفت مجسمه ها باید در اساس آزمون ها و خلاصه متخصصان کسبی ساحه انتخاب شوند.
هر کسی میخواد هیکل میسازد میماند بدون آزمون بدون قبول کردن اون از طرف متخصصان. وقتی که من برای چندین آزمون ها آمده بودم اشتراک در آزمون ها مثلا من برای هیکل بودکی آمده بودم برای هیکل سلسله هیکل های نزدی بنای کتابخانه ملی نو و کارهای من که عنوان اکادمی رسانه روسیه رو دارم در سطح پروفسیونالی مثلا من دانشگاه عالی خواندم و عنوان اکادمی هم دارم با کارهای من یک ختم کرده آموزشگاه رسانه‌ای بها می‌داده است. یعنی که او رئیس کمیسیون بوده است.
نانو تکنولوژی، پرینتری سه‌بعدی و هوش مصنوعی از رقیبان دیگر پیکرسازانند که بازار آنها را می‌شکنند. اما امری امینوف می‌گوید با وجود این نیاز به هیکل تراشان کسبی از بین نخواهد رفت.
هیکلی که باید هیکل تراش سازد. شما چی خیلی می‌تونید مثلا یک مثلا هم تلفن همین تلفن یک دیزاینر ساخته است. اگر همین نساخته باشد پس او چی تا او را کپی میکنند؟